با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های برنامه مجله آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستان کوتاهی با عنوان مورچه مغرور، آینده روشن، یادی از شیون کابولی، مساج درمانی و موسیقی هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته نمایشگاه باختر با نام هزار شهر توسط دکتر رعین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در موزیم ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر در این مراسم آقای رعین در مورد هزار شهر با تاریخ باستانی بلخ معلومات ارائه نموده گفت بلخ در ادوار تاریخ و با سیر تکاملی سی دین زردشتی، بودایی با نامهای بلخ بامی، بلخ درخشان و بالاخره با ورود دین مقدس اسلام جایگاه قبة الاسلام را کسب کرد. گفته می شود نیوزلند یکی از کشورهای کمک کننده به موزیم ملی افغانستان است. در این مراسم معاون سفیر آن کشور در مورد روابط افغانستان با نیوزلند و کمک ها به موزیم ملی معلومات ارائه کرد. با باور عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی، نمایشگاه هزار شهر به صورت دائمی باز خواهد بود که در آن 100 اثر مربوط به دوره های مختلف تاریخی شامل است. پنجشنبه گذشته جشنواره راه ابریشم با اجرای برنامه‌های متنوع تفریحی و به هدف رشد توریسم در ولایت بامیان افتتاح شد. محمد کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان با آژانس خبری پژوا گفت که هدف از این جشنواره معرفی بامیان با عنوان ساحات توریستی و جذب بیشتر توریستان ملی و بین‌المللی است. در این جشنواره سه‌روزه برنامه‌های مانند کنسرت‌های محلی، بازی‌های محلی، تئاتر و ورزش‌های محلی از قبیل بزکشی، رسمانکشی، نمایشگاه های صنایع دستی و فراورده های حیوانی به نمایش گذاشته شد. آقای دادرس می گوید هدف دوم این جشنواره معرفی سنت ها، رسم و رواج ها و آبده های تاریخی بامیان و صنایع دستی بوده و با معرفی آن هم اقتصاد خانواده ها بلند خواهد رفت و هم توریستان علاقمند به بازدید از این ولایت خواهند شد. این پنجمین جشنواره است که همه ساله در بامیان دایر می شود و یکی از اهداف مهم آن رشد صنعت توریسم می باشد. بامیان یکی از ولایاتی است که دو مجسمه مخروبه بودا و بند امیر که دارای 7 بند طبیعی و زیبا و دلکش است و به اولین پارک ملی افغانستان مسمی شده است بر تاریخی و باستانی بودن آن دلالت می کند. و انتخابات برای عضویت در شورای عالی رسانه ها لغو و برای انتخابات تا یک ماه دیگر آمادگی گرفته خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ انتخابات برای گزینش دو نماینده خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها را به دلیل کمرنگ بودن حضور ژورنالیستان لغو اعلام نمود. انتخابات برای عضویت دو نماینده خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها که چند روز قبل برگزار شده و در آن فرزانه حبیبی رئیس انستیتوت ژورنالیسم آکادمی علوم و امان الله جهانیار مدیر ثبت و صدور جوازنامه های وزارت اطلاعات و فرهنگ با عنوان اعضای جدید شورا انتخاب شده بودند. اما فدراسیون ژورنالیستان افغانستان که از 10 نهاد خبرنگاران تشکیل شده این انتخابات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خوانده و شرکت در آن را تحریم نمودند. با گفته این فدراسیون، وزارت اطلاعات و فرهنگ بدون مشوره و در نظر گرفتن پیشنهادات فدراسیون یک طرز عمل را به خاطر گزینش دو نماینده خبرنگاران تهیه کرده است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ به دلیل کمرنگ بودن حضور خبرنگاران در این انتخابات و سوء تفاهماتی که به وجود آمده این انتخابات را لغو اعلام کرد. آقای رحیم گفت که از این حالا طرز العملی که از سوی شورای عالی رسانه ها ترتیب شده در ظرف یک ماه بازنگری شود و در صورت نیاز اصلاحات در آن به وجود آید و تمام خبرنگاران می توانند پیشنهاداتشان را در این خصوص به شورای عالی رسانه ها غرض غور و بررسی ارسال نمایند. وزیر اطلاعات و فرهنگ در حالی که از دو تنی که در انتخابات گذشته برای حضوریت در این شورا انتخاب شده بودند معذرت خواست، گفت که انتخابات را به خاطر انتقاد کس لغو اعلام نکرده، بلکه آن را دلیل حضور کمرنگ ژورنالیستان لغو نموده است.
میگویند شماری از مردم پیش پای بینند و لحظه آنی را میبینند و نمیخواهند عاقبت اندیش باشند و از این رو تمیز دوست و دشمن را نمی کنند و بیشترینه به دشمن که به خاطر انتقام و سودجویی گفتمان جالب انجام میدهد، نسبت به دوستان که سخنان گویا دلگیر و آن هم بی پرده میگویند اعتماد بیشتری می نمایند و بالاخره با این خصیصه اتکا و جلو نقص و ضررهایی به سراغشان می آید که در پایان پشیمانی سودی نمی دهد و زمانی متوجه می شوند که کار از کار گذشته است. و باور روانشناسان این خوی نامناسب تنها در نزد انسانها نه، بلکه شماری از جانوران بیشتر به آن مبتلاند و به خصوص افزایش حرص آنها را در مخمصه ها می کشاند. با این مقدمه کوتاه به اصل داستانی می پردازیم که طمع و حرص موری چگونه او را قرین به مرگ می سازد. یک مورچه در پی جمع کردن دانه های جو از راهی می گذشت و نزدیک کندوی عسل رسید. از بوی عسل لعاب دهانش سر کرد، ولی کندو بر بالای سنگی قرار داشت و هرچه سعی کرد از دیوار سنگی بالا رود و به کندو برسد نشد. دست و پایش می لغزید و می افتاد. هوس عسل او را به صدا در آورد و فریاد زد: ای مردم، من عسل می خواهم. اگر یک جوان مرد پیدا شود و مرا به کندوی عسل برساند، یک جو به او بخشش می دهم. یک مورچه بالدار در هوا پرواز می کرد. صدای مورچه را شنید و به او گفت: مبادا نروی کندو، خیلی خطر دارد. مورچه گفت: در قصهش نباش، من می دانم که چه باید بکنم. بالدار گفت: آنجا نیش زنبور است. مورچه گفت: من از زنبور نمی ترسم، من عسل می خواهم، عسل. بالدار گفت: عسل چسبناک است، دست و پایت در آن می چسبد. مورچه گفت: اگر از چسبناکی عسل مردم می ترسید، هیچ کس عسل نمی خورد. بالدار گفت: خودت می دانی، ولی بیا و از من بشنو و از این هوس دست بردار. من بال دارم و با پرواز همه جا را تجربه کردم، کندو رفتن برایت گران تمام می شود. مورچه گفت: اگر می توانی مزدت را بگیر و مرا برسان، اگر هم نمی توانی مغز مرا خراب نکن. من از خود کلان ندارم و از کسی که نصیحت می کند خوشم هم نمی آید. بالدار گفت: ممکن است کسی پیدا شود و تو را برساند، ولی من صلاح نمی دانم و در کاری که عاقبتش خوب نیست کمک نمی کنم. مورچه گفت: پس بیهوده خودت را خسته نکن، من امروز به هر قیمتی شده به کندو خواهم رفت. بالدار رفت و مورچه دوباره به داد و فریاد شروع کرد: یک جوان مرد می خواهم که مرا به کندو برساند و یک جو پاداش بگیرد. مگسی سر رسید و گفت: بیچاره مورچه، عسل میخوایی و حق داری، من تو را به آرزویت میرسانم. مورچه گفت: بارک الله، خدا عمرت بدهد، تو را میگویند حیوان خیرخواه. مگس مورچه را از زمین بلند کرد و او را دم کندو گذاشت و رفت. مورچه خیلی خوشحال شد و گفت: به به به، چه سعادتی، چه کندوی، چه عسلی، خوشبختی از این بالاتر نمی شود. چقدر مورچه ها بدبختند که جو گندم جمع می کنند و هیچ وقت به کندوی عسل نمی آیند و قناعت پیشه کردند. مرچه قدری از اینجا و آنجا عسل را چشید و با بی طاقتی پیش رفت تا رسید به میان حوضچه عسل و یک وقت دید که دست و پایش به عسل چسبیده و دیگر نمی تواند از جایش حرکت کند. مور را چون با عسل افتاد کار، دست و پایش در عمل شد استوار. از تپیدن سوز شد پیوند او، دست و پا زد سخت تر شد بند او. هرچه برای نجات خود کوشش کرد نتیجه نداشت. آن وقت فریاد زد: ای مردم، مرا نجات بدهید. اگر یک جوان مرد پیدا شود و مرا از این کندو بیرون ببرد، دو جو به او بخشش می دهم. گر جوی دادم دو جو اکنون دهم، تا از این درماندگی بیرون جهم. در همین حال مورچه بالدار از سفر برگشت. در را به دلش گشت که مبادا این بی عقل را بی عقل دیگری به کندو رسانده باشد. دید که اوضاع طبق پیشبینی است. دلش به حال مورچه سوخت و او را نجات داد و گفت: هوس‌های زیاد مایه گرفتاری است. این بار بختت بلند بود که من به وقت رسیدم، ولی بعد از این متوجه باش که پیش از گرفتاری نصیحت را گوش کنی و از مگس کمک نگیری. مگس همدرد مورچه نیست و نمیتواند دوست خیرخواه تو باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نی سخندانم و نی فاضل و نی شعر سرا، از قصاید نبود بهرم از مدح و نوا. هرچی بیرون شده از خامه من هزیان است، نیست مفهوم در آن هیچ ندارد سر و پا. این شکست نفسی شاعرانه برگرفته از جواب نامه است که مرحوم شیون کابلی هین دوری تحمیلی از وطن از یخبندانهای سایبریا از بستر مریضی به نامه مفصل شاعر و نویسنده معاصر سلیمان لایق فرستاده است.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، خاک او را، آب او را، ابرهای مست و هیبتناک او را، رودهای یاغی و بی‌باک او را، بر فراز کوه ساران آسمان پاک او را. دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را.
بخشی از ترانه مرحوم شیون کابلی بود که از فاصله های خیلی دور در انتظار بوی وطن و یاد مناظر قشنگ دیار خود سروده بود و این شعر چنان مشهور شد که نطاق و دکلماتور شناخته شده کشور خانم فریده انوری بار بار آن را از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان خوانده و مورد ستایش قرار گرفته بود که شما به صدای عفیفه ساکب نیازی شنیدید. و آوازخوان مشهور کشور احمد ولی ترانه دیگر مرحوم شیون کابلی را با صدای گیرای خود خوانده است با این مطلع: میهن توی یگانه امید جهان من، خورشید من، ستاره من، کهکشان من. در شناسایی با این سردار ادیب و هنرمند همکارم لیزا حیدری با شماست.
ا
رحیم زیایی متخلص به شیون کابلی، فرزند سردار محمد عمر خان، نواسه امیر عبدالرحمن خان در سرطان 1274 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد. شیون کابلی از طفولیت تا جوانی تحت تربیه مستقیم مادرکلان خود بی بی حلیمه، مشهور به شاه بوبو جان، جغدار و همسر امیر عبدالرحمن خان، ملکه رسمی افغانستان، دختر میر عتیق الله خان کابلی، نبیره میر واعظ، روحانی معروف کابل قرار داشته و از همان آوان جوانی به مطالعه و خواندن آثار بزرگان و به شعر و شاعری تمایل داشته است. شیون کابلی در شعر و ادب زیادتر از فیض کلام مرحوم قاری عبدالله، ملک الشعرای وقت بهره می برد. شیون کابلی مرد نیکوکار، وطن پرست و شاعر شیوا بیان بوده و در هنر موسیقی و آوازخوانی هم استعداد فوق العاده داشت. خاصتا از آلات موسیقی وطن رباب و هارمونیه را به مهارت تمام می نواخت. سردار شیون مکتب حبیبیه را خواند و زبانهای انگلیسی، هندی، ترکی و عربی را در همین کانون فرا گرفت. شیون کابلی به محمود طرزی، نویسنده، شاعر و ژورنالیست مشهور مشروطیت در افغانستان علاقه وافر داشته و از اینجاست که پیوند معنوی وی را با سیاست‌های محمود طرزی و ادبیات در آن زمان در می‌یابیم. شیون کابلی از شیفتگان شاه امان الله خان بود و تجدد و نوآوری‌های او را به دیده قدر نگرسته و او را به حیث پیشوا و رهبر خود می‌دانست. شیون کابلی سخت طرفدار نهضت و تعالی زن در جامعه افغانستان بود و در این راه با امان الله خان هم رمز و هم گام شد. به نگارش نویسنده سید احسان واعظی، شیون کابلی در زمان تسلط حبیب الله کلکانی به تاشکند می‌رود و به منظور احیای دوباره سلطنت امان الله خان با نایب سالار غلام نبی خان چرخی می‌پیوندد. وی کتاب برکای از تاریخ معاصر وطن را می نویسد. رساله افغانستان در قرن 19 تألیف نویسنده کشور سید قاسم رشتیار را به زبان روسی ترجمه می نماید و قاموس بزرگ دری به روسی را که پس آنها به پشتو به روسی نیز برگردان شد و حاوی 21,000 لغت می باشد تألیف و تدوین می نماید. چنانچه که این فرهنگ بزرگ تا هنوز هم در کتابخانه ملی و اینستیتوت های شرق شناسی مسکو و بقیه شهرهای اتحاد شوروی پیشین موجود بوده و تا امروز مورد استفاده پژوهشگران قرار دارد. شیون کابلی ده ها اثر دیگر را مانند رساله مشهور جوانان مشروطه خواه نوشته محمود طرزی که بعدها از طرف خانم مانانا دزنلادزه دختر وی از همسر گرجستانی از روسی به لسان گرجی ترجمه گردیده و فصلی از کتاب دنیای شرق را تشکیل می‌دهد و این کتاب در کتابخانه ملی انستیتوت شرق شناسی شهر تبلیس مرکز گرجستان در معرض مطالعه خوانندگان قرار دارد ترجمه نموده است. شیون کابلی غزلیات، قصاید، رباعیات و تعداد زیاد هجویه ها در دیوان شعری خود دارد. مرحوم استاد خلیل الله خلیلی شیون کابلی را گلزار ادب نامیده است. ثمره اولین ازدواج شیون کابلی با یک دختر بدخشانی، همان آوازخوان آزاده رادیو کابل، خانم پروین است که در کرونولوژی موسیقی وطن ما به نام نخستین زن شجای آوازخوان ثبت گردیده است. بار دوم دل سردار محمد رحیم زیایی یا شیون کابلی در تاشکند گروگان زیباروی روسی می شود که نامش را سیما می گذارد و از وی یک پسر به دنیا می آید به نام عبدالرحمن که در دوری پدر آن هم در ایام زندان دنیا را ترک می کند و بنای روابطش نیز با خانم روسی برهم می خورد تا این که دلش گرو مهروی گرجی از زیبارویان قفقاز می شود که تا آخر عمر با وی همه فراز و فرودهای زندگی را می گذراند و با آرمان این که جسدش را به کشور آباییش انتقال دهند در گرجستان چشمان زیبا و محزونش را بر روی زمین و زمان می بندد و پیکرش را نیز در سرزمین بیگانه اما نزدیک با غراغ زن و فرزندش به خاک می سپارند. شورای گرجی همسر سوم شیون کابلی تا آخر عمر یار شبهای تار شیون بوده و با عزت تمام از وی پرستاری نموده و آن را با دستهای خود با به خاک سپرده است و اکنون بر رسم آن دیار روی آرامشگاهش همیشه دستگل‌های می‌گذارد. از شیون کابلی یک پسر به نام محمد امین برای زیایی و یک دختر به نام هما به جا مانده که هر دو گاهی در مسکو و یا در تبلیسی مرکز جمهوری گرجستان زندگی می‌کنند. شیون کابلی بهترین دوران حیات خود را در دوری از وطن سپری کرد، گرچه شیون کابلی رسما عضویت جنبش مشروطه خواهان را نداشته، ولی موصوف با ویژه در تطبیق برنامه نهضت آزادی خواهی زنان در افغانستان به صورت فعالانه سهم می گیرد. شیون کابلی در اثر ابتلا به مرضی سرطان و نفوذ این مرض مهلک در تار و پودش طی 3 سال ساعت 10 صبح روز 15 فوریه 1986 این جهان را ودا گفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از علاقمندان مجله آزادی که دائما با ما در تماسند و مطالب جالبی میفرستند، بصیر ناصری از شهر قندوز است. در هفته های قبل تازه ها در مورد درمان های طبی مطالبی داشتند که ما با کمی پیرایش آن را به نشر رسانده بودیم. به همین سلسله در این هفته مساج درمانی طبی و مؤثریت آن را با نامه محبت آمیز فرستادن که همکارم فرشته صادق پور به شما می خواند.
کمک به تداوی بعضی از بیماری ها با روش ماساژ که به آن ماساژ درمانی یا ماساژ طبی گفته می شود، با روش های معمولی و ساده که به منظور آرامش افراد استفاده می شود متفاوت است. این روش امروزه به عنوان یکی از شاخه های طب مکمل برای درمان شماری از بیماری ها طرفداران زیادی دارد. روش های ساده ماساژ که در مراکز غیر طبی به منظور آرامش مراجعه کننده ها انجام می شود نیز می تواند دارای فواید طبی باشد، اما نباید این نوع ماساژ را با ماساژ طبی که هدف آن درمان بیماری است اشتباه گرفت. متخصصین فیزیوتراپی و کایروپراکتیک نیز از بعضی تکنیک های ماساژ استفاده می کنند. یکی از شاخه های تخصصی ماساژ طبی توینان نام دارد که بر اساس تکنیک های فشار، کشش، حرکت مفاصل و تحریک نقاط خاص با طب سوزنی در بدن و بر اساس فلسفه طب چینی است. ماساژ درمانی تنش و استراب را کاهش می دهد. ماساژ گره های چربی حبس شده در اندام های بدن را باز نموده و جریان آزاد مایعات را در نسج میسر می سازد و مواد زائد را از سیستم بدن خارج می نماید. ماساژ باید در حال استراحت و به دور از فشار روانی و بدون عجله صورت بپذیرد، چون در حال فشار روانی کانال های خروج مواد زائد و سمی منقبض شده و بسته می شود، ولی در حال استراحت کانال های فوق آزاد هستند و لذا مواد زائد و سمی به راحتی دفع می شوند. نقاط مهم روی یعنی پیشانی، اطراف چشم ها، طرفین بینی و اطراف دهان را با انگشت دست فشار و ماساژ دهید. با این روش کشیدگی عضلات برطرف شده و ماهیچه ها سفت می شوند. این روش را به طور منظم حداقل هفته یک بار برای خود برنامه ریزی نمایید. ماساژ درمانی گردش خون را بهبود می بخشد و ذخیره ای از اکسیژن را به پوست و سلول ها می رساند و برای داشتن پوستی نرم با تراوت و شاداب سودمند است. در نتیجه ماساژ گردش خون را تحریک نموده و بهبود می بخشد و مواد زائد بر راحتی از بدن دفع می شوند. این عمل برای کاهش اضافه وزن نیز مؤثر خواهد بود. دکتر دالت از متخصصان شفاخانه بویون پاریس در کتاب خود اشاره می کند که چگونه با فشار و ماساژ دادن انگشتان آرامش برقرار می شود. درد تسکین می یابد، جریان خون بهتر انجام می شود و حرکات تنفسی و خصوص در مریضانی که آسم و مشکل ضربان قلب دارند بهبود می یابد و پس از به کار بردن این روش بهبودی چشمگیری در وزانها دیده می شود. مدت ماساژ برای اندام های مختلف 10 الی 20 دقیقه کافی است که باید هر روز و یا یک روز در میان انجام شود. هر موقع روز برای ماساژ مناسب است، ولی بهترین موقع حداقل 2 ساعت پس از غذا خوردن است. نکته بسیار مهم در اینجا این که ماساژ درمانی باید از سوی افراد متخصص آموزش دیده و مجرب که با اصول پزشکی آشنا هستند و می توانند تشخیص درست از مشکل بیمار داشته باشند انجام شود. مشوره با دکتر معالج قبل از شروع این روش نیز توصیه می شود. ماساژ برای درمان چه بیماری هایی است؟ دردهای مزمن، مشکلات مفصلی و ستون فقرات به خصوص کمردرد و گردن درد، بازتوانی پس از سکته مغزی، فلج مغزی، آسیب‌های ورزشی، گرفتگی‌های عضلانی، سندروم تونل کارپال، سیاتیک، آسیب‌ها و درد مفصل شانه، سردردها، قبضیت، میگرن، چاقی موضعی، استرس، ضعف و فلج‌های عضلاتی از جمله مواردی هستند که ماساژ طبی می‌تواند به درمان آنها کمک کند. در کدام موارد ماساژ توصیه نمی‌شود؟ زمانی که تازه عملیات صورت گرفته باشد، برخی مریضی های شدید و نیز سابقه سوختگی زخم، بالا، تب پوستی، التهاب حاد مفاصل، حاملگی از مواردی است که نباید برای عفونت، التهاب، زخم باز در آنها از ماساژ استفاده شود.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از استاد رحیم بخش به پایان می رسد. تا هفته بعد، خدا مددکار. دیشب که تو رفت میر بابا میرو بابا آمد بودی
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.